درس چهارم، جامعه مدنی و استانداردهای حقوق بشر. در پایان این درس قادر به درک موارد زیر خواهید بود: 1. نقش جامعه مدنی در پیاده سازی استانداردهای حقوق بشر. 2. کنشگران مدنی مختلف که می توانند در استقرار و ارتقای استانداردهای حقوق بشر تاثیرگذار باشند. 3. نقش بازیگران غیر دولتی و سازمان ملل متحد. و 4. فعالیت های قابل انجام توسط جامعه مدنی در راستای ارتقای استانداردهای بین المللی در کشورهای مربوطه. جامعه مدنی و استانداردهای حقوق بشر. جامعه مدنی میتونه نقش تعیین کننده در تضمین حقوق بشر ایفا کنه. وقتی جامعه مدنی امکان شکوفایی و فعالیت مستقل از دولت داشته باشه، میتونه منبعی برای دولت باشه. شهروندان رو به دولت پیوند بده، بر فعالیت‌های دولت نظارت کنه و دولت رو در برابر نیازها و نگرانی‌های شهروندان پاسخگو کنه. در این درس تو جامعه مدنی اشاره به گروه‌های رسمی و غیر رسمی شهروندان داره که حول اهداف و منافع مشترک گرد اومدن. این گروه‌ها ممکنه در سطح ملی، منطقه‌ای یا محلی فعالیت کنن و بر مسائل خاص، میراث فرهنگی، مذهب، ورزش، منافع تجاری، دسته‌بندی‌های جمعیتی یا ایدئولوژی و وابستگی سیاسی تمرکز داشته باشن. جامعه مدنی مجزا از دولته و ممکنه شامل شبکه‌هایی باشه که افراد و گروه‌ها از طریق اون تعاملاتی رو با دولت یا با یکدیگر انجام میدن. چرا جامعه مدنی مهمه؟ جامعه مدنی جایگاهی مناسب برای پاسخگو کردن مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در قبال احترام گذاشتن، تایید و پیاده سازی حقوق و مسئولیت‌های مورد توافق به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللیه. جامعه مدنی همچنین میتونه بستری مناسب رو برای مشارکت عمومی گسترده در امور مدنی و سیاسی فراهم کنه و بدین ترتیب مشارکت فعال مردم رو افزایش بده. به عنوان مثال جامعه مدنی میتونه 1. عموم مردم رو در خصوص مسائل مهم آموزش بده. 2. شهروندان و سازمان‌های همفکر رو برای پیوستن به برنامه‌های خود بسیج کنه. 3. به عنوان یک منبع شهروندان و دولت رو در انجام امور خاص خود یاری کنه. 4. بین شهروندان و دولت ارتباط برقرار کنه. و 5. بر فعالیت‌های دولت نظارت کنه و شفافیت و پاسخگویی بیشتری رو طلب کنه. سازمان‌های جامعه مدنی به طور عمده از این دو طریق میتونن حقوق کلان شهروندان رو تضمین کنن. 1. تمرکز بر سطح ملی از طریق اطلاع رسانی، ایجاد ائتلاف یا شبکه، آگاه سازی و ترویج و مشارکت دادن مستقیم مقامات دولتی در اون دسته از مسائل حقوق بشر که اختیار بررسی و اعمال تغییر در اون رو دارن. 2. ترکیب یک عنصر در سطح بین‌المللی کلان با فعالیت‌های حقوق بشری خود. این امر شامل مشارکت با سایر سازمان‌های حقوق بشر در کشور خود، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه‌های مشابه، استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشر و جهت‌دهی به تلاش‌های بازیگران بین‌المللی هم میشه. البته این دو راه ناسازگار با هم نیستند و استفاده از عناصر و روش‌های مختلف به نتایج بهتری در تلاش‌های شما در کشور خودتون خواهد انجامید. بخش بعدی این درس شما رو کمک میکنه دریابید چطور جامعه مدنی میتونه حقوق بشر رو ارتقا بده. جامعه مدنی و سازمان ملل متحد. همکاری با سازمان ملل متحد یا استفاده از منابع اون میتونه در موفقیت کمپین های متمرکز بر ارتقای حقوق بشر در کشور شما در سطوح ملی و بین المللی مؤثر باشه. همونطور که در سایر درس‌های این پادکست هم مشاهده کردیم، سازمان ملل از طریق کنوانسیون‌ها، معاهدات و اعلامیه‌های خود نقش مهمی در توسعه و حمایت از استانداردهای جهانی حقوق بشر ایفا می‌کنه. جامعه مدنی می‌تونه علاوه بر بعضی تلاش‌های حمایتی خاص و ارائه توصیه به نمایندگان کشور در سازمان ملل متحد، با هیئت‌های مرتبط با معاهدات حقوق بشر هم همکاری کنه. بعضی اقداماتی که جامعه مدنی میتونه انجام بده عبارتند از 1. کشور رو ترغیب به تصویب یک معاهده کنه. 2. بر پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خودشون نظارت کنه. 3. اطلاعات و مواردی رو مثلا از طریق گزارش‌های کتبی به هیئت‌های مرتبط با معاهدات حقوق بشر ارسال کنه. 4. شکایت افراد رو به هیئت‌های مرتبط با معاهدات حقوق بشر ارائه کنه. 5. به عنوان ناظر یا از طریق ارائه‌های شفافی در جلسات هیئت‌های مرتبط با معاهدات حقوق بشر شرکت کنه. 6. روند پیاده سازی گزارش های نهایی هیئت های مرتبط با معاهدات حقوق بشر رو پیگیری کنه. 7 اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات محرمانه رو فراهم کنه. 8 اطلاعات لازم برای هشدارهای اولیه و فرایندهای ضروری رو فراهم کنه. و 9 گزارشاتی رو به نشست سالانه میان کمیته‌ای مرتبط با معاهدات حقوق بشر ارائه کنه. مکانیزم های مختلفی وجود دارن که جامعه مدنی میتونه از طریق اونها به صورت رسمی در فعالیت های هیئت های مرتبط با معاهدات حقوق بشر مشارکت کنه. این مکانیزم های رسمی عبارتند از 1. ناظران رسمی، 2. گروه های ویژه، 3. فرایند دادخواهی از شورای حقوق بشر و 4. بررسی دوره‌ای جهانی. در بخش بعدی بررسی می‌کنیم که چطور جامعه مدنی می‌تونه از این مکانیزم‌های رسمی برای همکاری با سازمان ملل متحد استفاده کنه. اول، ناظران. برای تایید شدن به عنوان ناظرین جلسه شورای حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی باید سمت مشاوره‌ای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را داشته باشند. این سازمان ها بعد از تایید شدن به عنوان ناظر از مزایای ویژه‌ای در شورای حقوق بشر بهره مند میشن. سازمان های مذکور میتونن اولا بیانیه های کتبی رو پیش از جلسه به شورای حقوق بشر ارائه کنن، دوم موقع بررسی موارد مهم در دستور کار شورای حقوق بشر مشارکت شفاهی داشته باشن، سوم در مباحث گفتمان های تعاملی و بحث های گروهی مشارکت داشته باشن، و 4. رخدادهای موازی رو در زمینه مسائل مربوط به فعالیت‌های شورای حقوق بشر سازماندهی کنند. با این حال اون دسته از سازمان‌های غیر دولتی که این جایگاهو ندارن و همچنین کنشگران جامعه مدنی کماکان میتونن به روش‌های مختلفی در روند کلی فعالیت‌های شورای حقوق بشر و مکانیزم‌های اون مشارکت داشته باشن. این روش‌ها در ادامه بررسی میشن. دوم، گروه‌های ویژه. کنشگران جامعه مدنی میتونن به صورت جمعی یا انفرادی به طرق زیر به گروه‌های ویژه دسترسی داشته و با اونها همکاری کنن. الف، ارسال پرونده‌های افراد برای گروه‌های ویژه. ب، ارائه اطلاعات و تحلیل درباره دغدغه‌های خاص حقوق بشر. پ، کمک کردن به گروه‌های ویژه برای بازدید از کشور هدف. ت، فعالیت در سطح محلی یا ملی برای حمایت، انتشار، پیگیری و پیاده‌سازی اقدامات گروه‌های ویژه. 3. دعوت از دست‌اندرکاران گروه‌های ویژه برای مشارکت در پروژه‌های خودشون و جیم، ملاقات با دست‌اندرکاران در طول سال و مشارکت در نشست‌های سالانه اونها. 3. فرایند دادخواهی از شورای حقوق بشر. در حال حاضر 4 معاهده بین‌المللی حقوق بشر فرایند دادخواهی فردی دارند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون مبارزه با شکنجه، کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. هدف از فرایند دادخواهی اینه که الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در یک کشور شناسایی بشه. افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های غیردولتی دادخواست خود را در زمینه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به آدرس مربوط ارسال می‌کنند. بنابراین فرایند مذکور راه درست بررسی پرونده‌های فردی نیست، مگر اینکه پرونده‌ها نشان دهنده الگویی از نقض حقوق باشند. و 4. بررسی دوره‌ای جهانی. اگرچه شرکت سازمان‌های غیردولتی دارای جایگاه مشاوره‌ای نزد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در جلسات کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی و شورای حقوق بشر ضروریه، کنشگران جامعه مدنی فاقد این اعتبارنامه میتونن به روش‌های زیر در بررسی دوره‌ای جهانی مشارکت کنن. مشارکت در جلسات مشاوره‌ای برگزار شده توسط دولت‌ها برای تنظیم گزارشات ملی در زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور خود و یا مشارکت در پیگیری وضعیت پیاده‌سازی نتایج بررسی‌ها. سازمان‌های جامعه مدنی همچنین می‌تونن از بررسی دوره‌ای جهانی به عنوان یک ابزار نظارتی بهره بگیرن. بعضی گروه‌های جامعه مدنی از این سکو با تهیه گزارشات غیر دولتیشون از پیشرفت عملکرد دولت مطبوعشون نسبت به ملزومات بررسی دوره‌ای جهانی به عنوان نقطه ورود خود به سیستم سازمان ملل استفاده کردند. چنین گزارشاتی به هیئت‌های مربوطه موجود در سازمان ملل که تمرکزشون هم بر بررسی دوره‌ای جهانی و هم بر موضوعات خاص حقوق بشری بوده ارائه شدند. علاوه بر مکانیزم‌های رسمی، چند مکانیزم غیر رسمی هم وجود داره که جامعه مدنی میتونه از طریق اونها در فعالیت‌های حقوق بشری خود از سازمان ملل متحد استفاده کنه. مثلا کنفرانس‌های سازمان ملل متحد یا نشست‌های سالانه مجمع عمومی در حاشیه کنفرانس‌ها که سازمان‌های جامعه مدنی در جلسات و کارگاه‌های اونها شرکت می‌کنن. فرصت مناسبی برای ایجاد یک شبکه کاریه. این رخدادها فرصت بسیار ارزشمندی برای برقراری روابط، به اشتراک گذاری ایده ها، ایجاد ائتلاف در زمینه های خاص، برقراری ارتباط با تصمیم گیرندگان اصلی و مهمتر از همه آگاه سازی دولت در خصوص جدیت شما در فعالیت های خودتونه. کمپین های حقوق بشری جامعه مدنی با تمرکز بین المللی. ایجاد حمایت بین‌المللی برای مسائل خاص حقوق بشر در سطح کشور اهمیت زیادی داره. جامعه بین‌الملل قدرت زیادی داره که میتونه با استفاده از اون دولت‌ها رو وادار به عمل کنه. با تحقیق در این خصوص میتونید دریابید که کدوم بازیگران بین‌المللی به تلاش‌های شما در زمینه حقوق بشر علاقه‌مندن و میتونن اطلاعات، منابع و روابط کاری ارزشمندی رو به شما عرضه کنن. با در نظر داشتن این واقعیت، تحقیق شما در شناسایی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه کاری خود و تلاش برای ایجاد ارتباط با آنها هم بسیار حائز اهمیته. سازمان‌های بین‌المللی معمولاً شامل شبکه ملی و منطقه‌ای از سازمان‌های همفکر هستند. کمپین‌های حقوق بشری جامعه مدنی در سطح ملی. برای کسب موفقیت در سطح بین‌المللی، سازمان‌ها معمولاً اول کمپین‌های جامعه حقوق بشری را در سطح ملی برپا می‌کنند. روش‌های مختلفی برای برپایی کمپین‌های ملی وجود داره که در این بخش مؤلفه‌های اصلی و مثال‌های از هر کدوم رو شرح می‌دیم. یکی از راه‌های کسب حمایت در سطح ملی، ائتلاف و سازمان‌های محلی همفکره. ائتلاف عبارت است از اتحاد یا همکاری بین گروه‌هایی که برای دستیابی به یک هدف مشترک یا مشارکت در یک فعالیت حول یک مقصد یا مسئله مشترک شکل گرفتن. ایجاد ائتلاف با سایر گروه‌ها دایره ارزش‌ها، علایق و اهداف مشابه به اعضا اجازه میده تا منابع خودشون رو با هم ترکیب کنن و قدرتمندتر از زمانی بشن که به تنهایی فعالیت می‌کردن. قدرت حاصل از جمع اعضا دولت‌ها رو وادار به فعالیت کرده و استراتژی مناسبی برای پیشبرد اهداف و مسائل سازمان‌هاست. تشکیل ائتلاف کمپین‌های حقوق بشر رو یاری می‌کنه تا توازن قدرت رو جابجا کنه. وقتی افراد یا گروه‌های کوچک‌تر منابع و تلاش‌های خودشون رو با هم ترکیب می‌کنن، قدرت بیشتری به دست میارن و منافع خود رو بهتر به پیش می‌برن. یکی دیگه از راه‌های کسب حمایت برای کمپین‌های حقوق بشر، سازماندهی کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی و حمایتیه. یکی از راه‌های اصلی وادار کردن دولت برای اعمال تغییرات مدنظر سازمان‌های جامعه مدنی مثل پیروی از استانداردهای حقوق بشر، اطلاع رسانی عمومی و برپایی کمپین های حمایتی هدفمنده. این کمپین ها میتونن از یک سو توجهات رو به کمکاری های دولت جلب کنن و از سوی دیگه در صورت لزوم اقدامات مثبت دولت رو مورد تاکید قرار بدن. کمپین های اطلاع رسانی میتونن شکل های متنوعی داشته باشن. تمرکز این کمپین ها ممکنه بر چنین مواردی باشه: اطلاع رسانی عمومی در خصوص حقوق مردم، انتشار مفاد موافقتنامه‌های امضا شده توسط دولت و تشریح معنای واقعی امضای یک موافقتنامه و توضیح روش‌های مشارکت مردم، شامل جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر یا تماس گرفتن با مقامات دولتی محلی. کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی معمولاً اولین مرحله از کمپین‌های حمایتی بزرگتر هستند. گروه‌های جامعه مدنی ممکنه در پی برپایی کمپین‌های حمایتی باشن که تمرکز اونها بر تبعیت دولت از استانداردهای حقوق بشر و پیاده‌سازی این استانداردهاست. تهیه گزارشات غیر دولتی هم راهیه برای پیشبرد و حمایت از کمپین‌های حقوق بشر. گزارش‌های غیر دولتی مکانیزمی هستند برای نظارت و اطلاع‌رسانی در زمینه پیروی دولت از معاهدات، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی امضا شده توسط دولت. دولت‌ها به عنوان بخشی از تعهد خود در تبعیت از این موافقتنامه‌ها باید گزارشاتی را به هیئت بین‌المللی مربوطه ارسال کنند. این گزارشات رسمی دولتی تشریح کننده پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه تعهدات مختلف مورد اشاره در موافقتنامه‌های امضا شده است. اغلب گروه‌های جامعه مدنی تحقیقاتی را در زمینه چگونگی عملکرد دولت خودشون در تبعیت از موافقتنامه‌ها انجام داده و در کنار گزارش رسمی دولت یک گزارش غیر دولتی تکمیلی یا جایگزین هم تهیه می‌کنند. گزارش‌های غیردولتی به گروه‌های اجازه میده با استفاده از استانداردها و اصول موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دولتشون رو مجبور کنن به ارتقاء خدمات و تقویت قوانین و سیاست‌های ناظر بر مسائل مربوطه. در ادامه 8 مرحله تهیه گزارشات غیردولتی رو به اختصار شرح میدیم. اول، هدفی مرتبط با مقصود فعالیت‌های خودتون تعیین کنین. اولین گام در تنظیم یک گزارش غیر دولتی اینه که هدفتون رو به دقت تعیین کنید. هدف تعیین شده نتیجه مستقیمیه که پروژه نظارتی شما قراره به اون دست پیدا کنه. این هدف باید با اهداف شرکا و سازمان‌های تشکیل دهنده ائتلاف شما هم هماهنگی داشته باشه. دوم، مراحل فرایند تنظیم گزارش غیر دولتی رو مشخص کنید. بعد از اینکه با شرکاتون در زمینه هدف به توافق رسیدین، بعد مراحل تهیه یک گزارش غیر دولتی کامل رو مشخص کنید. مراحل اصلی این فرایند عبارتند از الف، تهیه یک طرح در خصوص چگونگی دستیابی به اطلاعات دولتی ضروری، ب، تحلیل داده‌ها و یافته‌ها، پس از گردآوری اطلاعات چگونه اونها رو تحلیل خواهید کرد، آیا به نرم‌افزار خاص یا کمکی برای کاوش اطلاعات و یافتن روندها و الگوها و ارائه توصیه نیاز داریم، پ، نوشتن گزارش غیر دولتی، چه کسی گزارش رو خواهد نوشت، آیا به کمک انسانی یا فنی خاصی نیاز دارین، فرآیند بررسی گزارش توسط تمام اعضای ائتلاف چگونه خواهد بود؟ ت، انتشار یافته‌ها. حتی بیش از اون که پروژه گزارش غیر دولتی خودتون رو آغاز کنین، به انتشار نتایج بیاندیشین. آیا لازم روابط خود رو با مقامات دولتی یا رسانه‌ها توسعه بدین یا تقویت کنین؟ چه کسی گزارش رو به دولت یا کمیته مربوطه در سازمان ملل ارائه خواهد کرد؟ آیا کمپین اطلاع رسانی عمومی یا حمایتی هم برپا خواهید کرد؟ س، پیگیری. بعد از اینکه گزارش منتشر شد، برای پیگیری توصیه‌های ارائه شده چه کارهایی باید انجام بدین؟ علاوه بر مراحل فوق، لازمه چند مسئله دیگر هم در نظر بگیرین. آیا منابع انسانی لازم رو در اختیار دارین؟ همچنین لازمه منابع مالی لازم رو تخمین بزنین. آیا اعضای ائتلاف منابع مالی لازم رو فراهم می‌کنن یا لازمه به فکر منابع دیگری هم باشین؟ آیا میشه کار بیشتری رو با صرف اندکی هزینه اضافه تر انجام داد؟ سوم، یک برنامه زمانی و پیاده سازی تهیه کنید. حالا که ایده کلی از مراحل تهیه گزارش غیر دولتی به دست آوردین، برنامه زمانی پیاده سازی گزارش شما چیه؟ چه مراحل رو باید پشت سر گذاشت و کدوم مراحل رو باید پیش از همه انجام داد؟ آیا مراحلی خارج از پروژه هم وجود دارن که موقع برنامه ریزی باید در نظر گرفته بشن؟ مثلا یک دوره پارلمانی نمایندگی یا انتخابات. چهارم، تقسیم وظایف رو در سازمان یا ائتلافتون انجام بدین. بعد از اینکه جدول زمانی و طرح پیاده سازی رو تهیه کردین، باید تعیین کنین چه کسی کدوم بخش از کار رو انجام بده. این ممکنه به تنهایی یا با همکاری افراد زیادی از ائتلاف انجام بشه. اگه در قالب یک ائتلاف فعالیت میکنین، اعضای ائتلاف همچنین میتونن با تأسیس یک دبیرخونه یا کمیته راهبری مسئولیت نهایی تهیه گزارش غیر دولتی رو به کمیته مذکور واگذار کنند. اعضای این دبیرخونه ممکن است تمامی سازمان‌های عضو یا از بعضی گروه‌های خاص انتخاب شده باشند. پنجم، تأثیرات داخلی احتمالی شامل پیگیری ابتکاراتی که بر اساس گزارش غیر دولتی ممکن حاصل بشن رو مشخص کنید. در مراحل ابتدایی پروژه باید به تأثیرات احتمالی گزارش غیر دولتی بر سازمان یا ائتلاف اندیشید. شامل اهداف و فعالیت‌هایی که در برنامه‌های آینده گروه در نظر گرفته خواهند شد. لازم و مهمه درباره تأثیر فعالیت‌های سازمان خود بر فرایند تهیه گزارش غیر دولتی هم بیاندیشید. ششم، روش‌های دقیق جمع‌آوری اطلاعات را تعیین کنید. استفاده از اسناد موجود، پیمایش‌ها، پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها یا مباحث گروهی کوچک. هسته اصلی فرایند تنظیم گزارش غیر دولتی جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات. بهترین راه شروع تهیه یک ابزار جامع جمع‌آوری اطلاعاته. مثلا اگر اسناد خاصی رو بررسی می‌کنین، می‌تونین چک‌لیستی از اطلاعات مهم مربوط به کنوانسیون مورد بررسی در گزارشتون رو تهیه کنین. اگر در حال جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌ها یا پیمایش‌ها هستین، می‌تونین پرسشنامه یا پرسش‌های فکر شده و بی‌طرفانه تهیه کنین و با استفاده از اون اطلاعات منسجمی رو گردآوری کنین. اگر مباحثات گروهی کوچکی رو برنامه‌ریزی کردین، میتونین از دستورالعملی برای تسهیلگران استفاده کنین تا سوالات یکسانی پرسیده شده و تسهیلگران از اطلاعاتی که قصد جمع‌آوری شده دارن آگاهی داشته باشن. علاوه بر این باید به امنیت اطلاعات گردآوری شده هم توجه کنین. فرایند مدیریت اطلاعات شما به چه صورته؟ چه افرادی به پرسشنامه دسترسی خواهند داشت و پرسشنامه‌ها کجا و چگونه ذخیره خواهند شد؟ هفتم، عناصر اصلی هر ماده یا بخش از معاهده را در گزارش خود بگنجونید. متن معاهده، کنوانسیون یا موافقتنامه، وضعیت دولت در پیروی از اون، یافته‌های به دست اومده درباره پیروی دولت و توصیه‌های خود برای بهبود وضعیت پیروی دولت از معاهدات رو در گزارش بگنجونید. در مورد هر سند یا استانداردی که گزارش غیر دولتی خود رو برای اون تهیه می‌کنین، یافته‌ها و اطلاعات خود رو به مفاد خاصی از سند یا استاندارد مذکور ارتباط بدین. هشتم، یک استراتژی برای انتشار عمومی گزارش غیر دولتیتون تهیه کنین. شامل ارائه به کمیته مربوطه در سازمان ملل متحد یا سایر هیئت‌های ناظر، انتشار در رسانه‌های محلی یا بین‌المللی و ارائه به دولت میزبان. حالا که تمام اطلاعات گردآوری شده و تحلیل‌ها انجام شدن، بهترین راه ارائه یافته‌های شما کدوم هستن؟ البته گزارش کتبی شما باید هم به مقامات دولتی و هم به کمیته مربوطه در سازمان ملل متحد ارائه بشه. اما به چه طریق دیگه‌ای میتونین از اطلاعات جمع‌آوری شده و تحلیل‌های انجام شده برای گسترش اهدافتون استفاده کنین؟ میتونین یک کمپین حمایتی، یک کمپین اطلاع رسانی، یک پروژه نظارتی یا یک کمپین ارتقای آگاهی عمومی برپا کنین. این امر تا حد زیادی تحت تأثیر یافته‌های شما در جریان تهیه گزارش و سایر اهداف و مقصود شما قرار داره. هرچند که تهیه گزارش‌های غیر دولتی ابزار مناسبی برای نظارت و آگاهی رسانی در خصوص تبعیت دولت از معاهدات بین‌المللیه، اما این فرآیند مخاطرات و چالش‌های خاص خودش رو هم داره. در بخش بعدی بعضی چالش‌های موجود برای تهیه گزارش غیر دولتی رو بررسی می‌کنیم و مواردی رو که باید پیش از آغاز این فرآیند در ذهن داشته باشیم بیان می‌کنیم. چالش‌های تهیه گزارشات غیر دولتی کدومن؟ هر پروژه‌ای که در پی پاسخگو کردن دولته با چالش‌های روبرو خواهد شد. بررسی عملکرد دولت چه به منظور تأکید بر موفقیت‌ها باشه یا شکست‌ها می‌تونه سبب پریشانی قدرتمندان بشه. چند ریسک مهم که باید پیش از آغاز پروژه تهیه گزارش غیر دولتی مد نظر قرار داد به این شرحه. 1. فضای سیاسی. موقع تصمیم گیری برای مشارکت در تهیه گزارش غیر دولتی باید ابتدا فضای سیاسی رو تحلیل کرد. فضای سیاسی محدود میتونه توانایی گروه‌ها در اطلاع رسانی در زمینه یافته‌های خود و استفاده از این یافته‌ها برای ایجاد تغییرات پایدار رو محدود کنه. در یک فضای سیاسی بسته، انتشار عمومی اسنادی که به انتقاد از دولت می‌پردازند میتونه خطرناک باشه. 2. دسترسی به اطلاعات. گزارش‌های غیر دولتی نیازمند دسترسی به حد خاصی از اطلاعات هستند تا معتبر بوده و توصیه‌های درستی بر اساس شواهد و حقایق ارائه کنند. در صورتی که گروه‌ها به اسناد عمومی دسترسی نداشته و در جلسات کمیته یا دولت مشارکت نداشته باشند، گردآوری اطلاعات میتونه چالش برانگیز و حتی در بعضی موارد غیر ممکن باشه. اگر رسانه‌ها محدود بوده و شهروندان از مشارکت در پیمایش‌ها و مصاحبه‌ها هراسان باشند، حتی اون دسته از روش‌های گردآوری اطلاعات که مستقیماً با دولت در ارتباط نیستن هم دشوار خواهند بود. 3. ظرفیت نهادی. در بعضی موارد ممکنه دولت تمایل داشته باشه دسترسی شهروندان به اطلاعات یا فرآیندهای تصمیم‌گیری رو افزایش بده، اما محدودیت‌های نهادی مانع از این امر میشه. ممکنه دولت ظرفیت لازم برای برطرف کردن نیاز گروه‌ها در دسترسی به اطلاعات و فرآیندهای لازم در تهیه گزارش‌های غیر دولتی رو نداشته باشه. گروه‌ها باید موقع تهیه استراتژی‌ها و تعیین ابزارهای نظارتی خود از این محدودیت‌های سیاسی نهادی آگاهی داشته باشند تا بتونن به اهداف سازمانی بزرگترشون دست پیدا کنن. 4. تغییرات قدرت و قدرت سیاسی. عامل مهم دیگه که باید موقع پیاده سازی یا حمایت از توصیه‌های ارائه شده در گزارش‌های غیر دولتی مد نظر قرار داد، تغییرات قدرت در بین ذینفعان پروژه است. چالش‌ها هنگامی ظاهر میشن که گروه مورد احترام مقامات دولتی نبوده یا شهروندان احساس نکنن که گروه نماینده منافع اونهاست. ائتلاف‌های تهیه کننده گزارش‌های غیر دولتی باید تغییرات قدرت در فضای سیاسی پیرامون خودشون رو درک کنن و روابط مثبتی با ذینفعان برقرار کنن تا از همکاری اونها در پروژه‌های نظارتی بهره‌مند بشن.